آقای وردگ به خاطر مدیریت جنگ هلمند هنگامی که او زخم داشت رتبه فوق‌العاده جنرالی را با او اعطا کرده است. از طرف دیگر جنرال سمی سادات کماندان اردوی افغانستان در هلمند هم در یک تصویر یا کلیپ ویدیویی ظاهر شده و میگویند با باشندگان شهر لشکرگاه اطمینان میدهند که وضعیت در کنترل قوای افغان است و به طالبان هشدار میدهند که تلفات سخت به آنان وارد شده و تلفات دیگر هم خواهد دید. و حتی میگویند که اگر یک طالب به شهر لشکرگاه میآید یکی کشته میشود، اگر هزار طالب هستند هزار کشته میشود. اما در قندهار نسبت به چند روز اخیر وضعیت نسبتا کم کنترل شده به نظر میرسد، اما در اینجا هیچ چیز قابل پیش بینی نیست. اکثریت تحولات در افغانستان چی در جنوب و شمال یا غرب افغانستان به شکل دراماتیک تغییر پیدا میکند و چیز در مورد آینده وضعیت امنیتی قابل پیش بینی نیست.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای زاهد، از شما با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید شما.
خدا نگهدار. گفتگویی بود با همکارم عزیز زاهد در قندهار در ارتباط با اوضاع امنیتی هلمند و قندهار. غلام بهاءالدین جیلانی وزیر امور حوادث دولت افغانستان اعلام کرد که شمار تلفات سیل در ولایت نورستان به 113 نفر افزایش یافت و در این حادثه دست کم 70 نفر دیگر زخمی شدند. وی با بیان این که تعداد تلفات این سیل احتمالاً افزایش خواهد یافت افزود، همکنون تیم‌های امداد و نجات در ولایت‌های نورستان، کنر و ننگرهار به دنبال اجساد ده‌ها فرد ناپدید شده هستند. این حادثه روز پنجشنبه با وقوع پیوست و بر اثر آن حدود 100 خانه مسکونی هم ویران شد. سیلاب نورستان یکی از پرتلفات‌ترین حوادث سیل در سال‌های اخیر در افغانستان است. متاسفانه هر ساله بر اثر وقوع سیل در افغانستان تعداد زیادی کشته و زخمی میشن. سال گذشته هم بر اثر وقوع سیل در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان افغانستان 142 نفر کشته شدن. خب این در حالی است که حملات طالبان هم بر ولایت مختلف افغانستان باعث ناآرامی در این کشور شده و ما هر روز شاهد انفجار و انتحار و حملات و کشته شدن غیر نظامیان هستیم که خب شرایط این روزهای افغانستان هست متاسفانه. در همین حال ریاست هواشناسی میگه که امروز احتمال بارندگی نسبتا شدید، رعد و برق همراه با سیلاب آنی در چندین ولایت افغانستان وجود داره. این ریاست در اعلامیه گفت که احتمال بارندگی سیلاسا در ولایت‌های مثل نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، خوست، پکتیا، پکتیکا، پنشیر، لوگر و همچنین سالنگ‌ها وجود داره. ریاست هواشناسی پیش بینی کرده که مقدار بارندگی در نقاط مختلف این ولایت بین 10 تا 30 میلی‌متر خواهد بود. یک خبر ورزشی را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. شاه محمود نورزهی آخرین نماینده افغانستان در بخش دو میدانی مردان نتوانست به مرحله بعدی بازی‌های المپیک 2020 توکیو راه پیدا بکنه و حذف شد. شاه محمود نورزهی دیروز در ادامه بازی‌های المپیک 2020 توکیو در بخش دو میدانی 100 متر مردان در برابر حریفان خودش به میدان رفت. نورزهی تانست فاصله 100 متر را در 11 ثانیه و 400 ثانیه بدوه و لقب سریع‌ترین دونده افغانستان از آن خودش بکنه. پیش از این مسعود عزیزی در بازی‌های المپیک 2012 لندن توانسته بود 100 متر را در 11 ثانیه و 19 ثانیه بدوه که لقب سریع‌ترین مرد افغانستان از آن خودش کرده بود. شاه محمود نورزهی در میان 27 ورزشکار مقام 19 را از آن خودش کرد و نتانست به مرحله بعدی این رقابت ها راه پیدا بکنه و عرض کردم که حذف شد. پیش از این مهدی یاوری در بخش نشانه زنی، کیمیا یوسفی در بخش دو میدانی بانوان، فهیم انوری در بخش شنا و فرزاد منصوری در بخش تکواندو به نمایندگی از افغانستان نتانستند در بازی های المپیک 2020 توکیو به مراحل بعدی رقابت ها راه پیدا بکنند و از دور مسابقات حذف شدند. خب و لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. باز هم از شما عزیزان شنونده مثل برنامه گذشته خواهش میکنیم که پروتکل های بهداشتی را بسیار بسیار جدی بگیرید. خطر کرونا بسیار جدی است و خود شما شاهد مرگ و میر فراوان در داخل افغانستان به خاطر ابتلای به کرونا بودید. و دیگه این که میتونین سوالاتتون و همینطور پیشنهادها و انتقاداتتون از طریق سامانه پیامکی ما منتقل بفرمایید. 0794 71 71 44 در افغانستان و 3826 در ایران. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست و همینطور میتونین ما را از طریق فیسبوک و توییتر و آپارات و بقیه شبکه‌های اجتماعی هم پیگیری بفرمایید. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
بیا گم کرده دیرین خود را، بیا گم کرده دیرین.
ساعت 4 اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. من حسن زاده با شما هستم با سرویس خبری این ساعت. همزمان با تشدید درگیری ها نزدیک شهر هرات، نیروهای تازه نفس برای مقابله با گروه طالبان وارد این شهر شدند. این در حالی است که در روزهای گذشته طالبان حملات وسیع را در اطراف شهر هرات آغاز کرده بودند که با واکنش نیروهای امنیتی و نیروهای خیزش مردمی مجبور به عقب نشینی شدند. همکارم فیض احمد محمدی گزارش می‌دهد.
هرات در غرب افغانستان بیشتر از یک هفته است که در آتش جنگ و ناامنی ها می‌سوزد. هرات این بار مرکز تجمع نیروهای وابسته به مخالفین دولت افغانستان قرار گرفته و طالبان مسلح حتی تا دروازه های ورودی شهر هرات هم نزدیک شدند. طالبان مسلح همیاکنون بر ولسوالی های مثل گذره، پشتون زرغون، قوبه، چشت، کروخ، اوریان، زندجان و گلران حکومت می کنند و طالبان مسلح هستند که دابیر و برنامه های جیره به منظور تامین امنیت و همچنان حمله بر موازی نیروهای دولتی افغانستان در این ولسوالی ها سازماندهی می کنند. جالب دیگر اما نیروهای وابسته به دولت افغانستان تلاش می کنند تا اینکه جلوی پیشروی طالبان به مرکز شهر هرات بگیرند. دو روز قبل طالبان مسلح به نزدیکی های دفتر والی هرات رسیدند، جایی که گفته می شد که تا ساعت دیگر هرات به دست طالبان مسلح سقوط خواهد کرد. ولسوالی گذره و ولسوالی انجیل که در حدوداً 15 دقیقه‌ای فاصله بین این ولسوالی و دفتر کار والی هرات است، حضور پیدا کردند و برای ساعت کنترل ولسوالی گذره را نیز به دست گرفتند. اما نیروهایی که تحت رهبری امیر محمد اسماعیل خان هستند و به نام جبهه مقاومت شناخته میشه، با حضور در معرکه نبرد و در هماهنگی با نیروهای امنیتی افغانستان عملیات وسیعی را به منظور پاکسازی این مناطق آغاز کردند. این عملیات ها تا نیمه های شب ادامه پیدا کرد و حتی نیروهای ارتش افغانستان نیز با استفاده از سیاره ها و بالگردهای نیروهای ارتش سعی کردند تا اینکه موازی طالبان در ولسوالی گذره و انجیل هدف قرار بدهند و ضربات و تلفاتی را به طالبان مسلح وارد بکنند. یعنی اکنون که من دارم با شما صحبت میکنم، طالبان مسلح در ولستوری انجیل ولایت هرات و آن هم در قریه های مثل غیبتان و ملدان که هم مرز با ناحیه نهم شهر هرات است حضور و فعالیت نظامی دارند. طالبان مسلح مسیر راه را بروی مسافرین و راننده ها بسته و موترها را بازرسی میکنند. تصاویر و فیلم هایی که از این صحنه ها به دست ما رسیده حاکی از این است که طالبان مسلح با استفاده از جنگ افزارها در مسیر سرک ها ایستاده شده و عبور و مرور موترها را زیر نظر دارند. در همین حال مقام های امنیتی در ولایت هرات اعلام کردند که 100 تن از نیروهای تازه نفق شب گذشته همراه با معین ارشد امنیتی وزارت داخله افغانستان به منظور برهم زدن نقشه های طالبان به منظور تصرف ولایت هرات وارد شهر هرات شده و به زودترین فرصت ممکن عازم جبهه نبرد خواهند شد. اسماعیل خان رهبر جبهه مقاومت مردم هرات تاکید میکند که رئیس جمهور افغانستان برای او و مردم هرات اطمینان داده که به زودترین فرصت ممکن نیروهای بیشتری را به خاطر حفاظت از هرات به این ولایت اعزام خواهد کرد. اسماعیل خان اما وزیر دفاع افغانستان را به کمکاری در این بخش متهم کرده و تاکید کرده است که در اعزام نیرو به ولایت هرات تعلل صورت گرفته است. اسماعیل خان اما شخصا در جبهه نخست نبرد علیه طالبان مسلح گاهی در شرق، گاهی در جنوب و گاهی نیز در مرکز شهر هرات حضور پیدا می‌کند و به هواداران خودش تاکید کرده است که در برابر طالبان از همه امکانات و توان استفاده کنند.
تشکر می‌کنم از همکارم آیه محمدی. میدان هوایی قندهار افغانستان هدف حمله راکتی قرار گرفت. مقامات هواپیمایی افغانستان اعلام کردند میدان هوایی قندهار در جنوب این کشور شامگاه شنبه هدف فایر سه فرمان راکت قرار گرفت. مسعود پشتون رئیس میدان هوایی قندهار افغانستان میگوید شب گذشته سه راکت به سمت این میدان هوایی فایر شد که دو فروند آنها با باند پروازی اصابت کرد و همین دلیل تمام پروازهای این میدان هوایی لغو شده است. 254 عضو دیگر گروه طالبان در عملیات اردوی افغانستان در مناطق مختلف این کشور کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان امروز در بیانیه اعلام کرد این 254 عضو گروه طالبان در 24 ساعت گذشته در ولایت غزنی، قندهار، هرات، فراه، جوزجان، بلخ، سمنگان، هلمند، تخار، کندوز، بغلان، کابل و کاپیسا کشته شدند. در این عملیات حدود 100 عضو دیگر طالبان هم زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان و شمار کشته ها و زخمی های احتمالی نظامیان این کشور در درگیری با اعضای گروه طالبان اشاره ای نکرده است. نمایندگان پارلمان کویت با قصد آمریکا برای انتقال مترجمان محلی اردوی آمریکا از افغانستان به این کشور اعتراض کردند. مقامات آمریکا اعلام کردند اردوی آمریکا برای اسکان 35,000 مترجم افغان و خانواده های آنها و دو پایگاه آمریکایی در کویت و قطر آماده است تا آنها را از انتقام احتمالی طالبان در امان نگه دارد. مترجمان محلی و افغانستانی که روزی برای آمریکا کار می‌کردند حالا با خروج نیروهای آمریکایی از خاک افغانستان با تهدیداتی از سوی طالبان و غیره روبرو هستند. در همین زمینه واشنگتن اخیراً یک گروه 2500 نفری از این مترجمان را به همراه خانواده‌هایشان به آمریکا انتقال داد. مقامات آمریکایی اعلام کردند برنامه‌هایی برای ساخت مسکن موقت و دیگر امکانات در دو پایگاه اصلیه در قطر و بورینگ در کویت وجود دارد. احمد موتی العازمی یکی از نمایندگان پارلمان کویت گفت این طرح تهدیدی صریح برای امنیت ملی و راهبردی کویت است و باید با آن مخالفت کرد. بدر الحمیدی دیگر نماینده کویتی نسبت به موافقت با چنین طرحی هشدار داد و گفت این اقدام باعث برهم خوردن تعادل در ترکیب جمعیتی می شود. سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان از شهروندان ایرانی خواست تا اطلاع ثانوی به این کشور سفر نکنند و همچنین آنهایی که ساکن هستند خاک این کشور را ترک کنند. سفارت ایران در کابل امروز در اطلاعیه خطاب به ایرانیان اعلام کرد با توجه به تشدید مخاطرات امنیتی در افغانستان تا اطلاع ثانوی از هر گونه سفر به این کشور خودداری کنند. سفارت ایران ادامه داد چنانچه بر حسب ضرورت نیاز به سفر اضطراری به افغانستان است اتباع ایرانی می توانند با هماهنگی قبلی با سفارت در مدت زمان محدود و با اطمینان از وجود پرواز برگشت صرفاً به شهر کابل سفر کنند. سفارت ایران در افغانستان افزود به اتباع ایرانی که در شهرها و مناطق افغانستان به استثنای شهر کابل ساکن و مشغول کار و فعالیت هستند توصیه می شود هرچه سریع تر خاک افغانستان را ترک کنند. رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد خیلی از مسائل را با جان خریدیم که وحدت ملی حفظ شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز در آخرین جلسه هیئت دولت 12 گفت هر آنچه در سالهای گذشته با مردم اعلام کردیم چیزی برخلاف واقعیت نبود و آنچه واقعیت بود گفتیم. روحانی افسود البته بخشی از واقعیت را با مردم نگفتیم و از نظر من نمیشد آنها را بگوییم به این دلیل که آنها را مفید فایده نمیدانستم و یک هدف بسیار بلندی که همه باید دنبال کنیم وحدت ملی است که میترسیدم آن در گرانبها صدمه ببیند. روحانی با اشاره به اینکه مردم به خوبی آگاهی دارند که شرایط این دولت در 4 سال اول تا 4 سال دوم یکسان نبود تصریح کرد. در 4 سال اول شرایط بهتری داشتیم چه از لحاظ داخلی، چه از لحاظ بین المللی و چه از لحاظ سرمایه اجتماعی و امید مردم به آینده، اما در 4 سال دوم کمی متفاوت بود. رئیس جمهوری ایران افسود در 4 سال اول در دوران تعامل با جهان بودیم و به خودمان کاملا اطمینان داشتیم که حریف قدرت‌های بزرگ در مذاکره هستیم. روحانی خاطر نشان کرد آنقدر دیپلمات‌های قوی و توانمند و حقوقدان‌های توانمندی در خط مقدم این کار داریم که دیدیم در مقاطع بسیار حساس به پیروزی رسیدیم. رئیس جمهوری ایران خاطر نشان کرد مذاکره نکردیم که فقط در سیاست پیروز شویم، در سیاست هم پیروز شدیم اما در اقتصاد آثار آن را دیدیم. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقمندان میشه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
سپاس تو را ای تنها یار و یاور من که لحظه ای از من غافل نیستی و مرا نیز به ذکر یاد و نامت واداشته ای، براستی که تو بهترینی. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام به خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شما قرآن دوستان و قرآن پژوهان. امیدوار هستیم که حالتان خوب باشه و به برکت قرآن کریم ایام، لحظه ها و ساعات بسیار خوب را داشته باشین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-4-8-40-17 در فضای مجازی. برنامه امروز را آغاز میکنیم با تقدیم این بخش ها. قرآن و عطرت، اسماء الهی، با جان شنیدن، آداب تلاوت، بسوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند حافظ قرآنی که به آن عمل کند با فرشتگان پیغامبر و نیک رفتار هم نشین خواهد شد.
قرآن و اطرت.
با نام و یاد خدا و با سلام خدمت شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. دوستان گرامی، خداوند متعال در آیه 107 سوره مبارکه انبیا و پیامبر عظیم شأنش می‌فرماید:
و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین.
ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم.
امام حسین علیه السلام روایت کردند از پدرم امیرالمؤمنین علی علیه السلام کیفیت جلسات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را پرسیدم. ایشان فرمودند پیامبر اکرم نمی نشست و بر نمی خواست مگر آن که ذکر خدا بر لب داشتند و در مجلس جایی را به خود اختصاص نمی دادند و از این کار نهی می فرمودند و هرگاه نزد جماعت می رفتند در پایین مجلس می نشستند و به این کار سفارش می کردند. به هر یک از همنشینانشان توجه ویژه‌ای می فرمودند تا آنجا که آن شخص فکر می کرد کسی نزد رسول خدا از او ارجمندتر نیست. گشادرویی و اخلاق خوش رسول خدا همه مردم را دربر می گرفت و ایشان همچون پدر آنها بودند. مجلس ایشان مجلس شکیبایی، شرم، صبر و امانتداری بود. در آن نه صدای بلند می شد و نه سخن زشت بر زبان رانده می شد و نه خطاهای آن مجلس گفته می شد. همه در پیش ایشان برابر بودند و با تقوا بر یک دیگر برتری داده می شدند و فروتن بودند. حضرت ختم مرتبت بزرگان را احترام می نهادند و به کوچکترها مهربانی می کردند و نیازمند را بر خود ترجیح می دادند و غریبه را پاس می داشتند. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم گشادرو و خوش اخلاق و نرم خو بودند، نه خشن و بد اخلاق. نه فریاد می کشیدند و ناسزا می گفتند و نه عیب جویی می کردند و نه بسیار شوخی می کردند. از آنچه دوست نداشتند خود را به غفلت می زدند. خاتم انبیا سه چیز را از خود دور کرده بودند: لجاجت، پرگویی و بیهودگی، و سه چیز را از مردم کنار نهاده بودند. هیچ کس را سرزنش نمی کردند، در پی یافتن زشتی های دیگران و عیب جویی نبودند و سخنی نمی گفتند مگر آنچه امید ثوابش را می بردند.
منم قرآن بیا یک دم تماشا کن گلستان محمد را، نگر در آیه های من جمال آل احمد را. منم رود خطا شویم مگر موجم نمی بینی؟ من آن گلزار دل جویم چرا یک گل نمی چینی؟ منم قرآن پیغام جاویدان.
همراهان گرامی ارجمند، در برنامه های گذشته از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایتی را نقل کردیم که در آن فرمودند برای خدا 99 اسم است که هر که آنها را بشمارد داخل بهشت می شود. از خدا با این اسما درخواست کن. البته دوستان، همونطور که پیش از این نیز اشاره کردیم، منظور از خواندن خدا به این اسما این نیست که این الفاظ را فقط بر زبان جاری کنیم و مثلا بگیم یا عالم یا قادر، بلکه در واقع به این معناست که این اسما را در وجود خودمان متجلی کنیم و پرتوی از قدرت و دانش و توانایی و رحمت واسعش در وجود خود و جامعه ما ظهور پیدا کند، تا در پرتو این علم و قدرت و عدالت و رحمت بتانیم خود و اجتماعی را که در آن زندگی میکنیم را از صف دوزخیان خارج کنیم. دوستان، یکی از این اسامی که کمک شایانی در رسیدن به این هدف میکنه اسم مقسط خداوند هست که در بخش بعدی با آن آشنا میشیم.
یا دل اسماء الحسنى یا خالقنا غفرانا نسألك و انت الاسماء نأمل عفوك.
اسماء الهی،
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب.
يا رب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، وقتتان بخیر. المقسط از واژه قسط به معنای عدل و انصاف است. خداوند مقسط بر پادارنده قسط و عدل است و میان بندگان بر اساس عدل و داد قضاوت کرده و بندگانش را به اجرای عدالت و قسط فرا می خواند. او دادگر است و دادگران را دوست دارد، چنانکه در آیه نهم سوره حجرات می‌فرماید: و اقسطوا ان الله يحب المقسطين. و عدالت پیشه کنید که خداوند عدالت پیشگان را دوست می‌دارد. مقصد به هر موجودی در مسیر حرکت به سوی مقصد هر مقدار از امکانات که نیاز داشته باشد اعطا می نماید. خداوند مقصد به هر کس قسط یا بهره و نصیب مورد نیازش، اعم از مادی یا معنوی، را بر اساس عدالت می بخشد. از همین رو خداوند در آیه 18 سوره آل عمران خود را قائم به قسط معرفی نموده و می فرماید:
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
خداوند با ایجاد نظام واحد جهان هستی گواهی می‌دهد که معبودی جز او نیست و فرشتگان و صاحبان دانش هر کدام به گونه ای بر این مطلب گواهی می دهند، در حالی که خداوند در تمام عالم قیام به عدالت دارد. معبودی جز او نیست که هم توانا و هم حکیم است.
این آیه شریفه چنین می رساند که خدا بر تمامی موجودات احاطه دارد و با عدل پا بر جاست، پس به هر چیزی همان قدر که ظرفیت و استحقاق دارد اعطا می کند. در آخر این آیه که دو اسم عزیز و حکیم آمده است، بیانگر آن است که خداوند در اجرای عدالت خود از موضع قدرت و حکمت عمل می نماید.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
خداوند مقصد به انسان که در جایگاه خلیفه و جانشینی او قرار دارد امر به قسط و داد می نماید. در آیه 29 سوره اعراف خداوند صراحتاً فرمان به قسط و دادگری می دهد و می فرماید:
قل امر ربی بالقسط. بگو پروردگار من شما را به قسط و عدل فرمان داده.
همچنین خداوند در آیه 135 سوره نساء می فرماید:
یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدین والاقربین إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
أي کسانی که ایمان آورده اید کاملا قیام به عدالت کنید، برای خدا شهادت دهید، اگرچه این گواهی به زیان خود شما یا پدر و مادر و نزدیکان شما بوده باشد، چرا که اگر آنها غنی یا فقیر باشند خداوند سزاوارتر است که از آنان حمایت کند. بنابراین از هوا و هوس پیروی نکنید که از حق منحرف خواهید شد، و اگر حق را تحریف کنید و یا از اظهار آن اعراض نمایید خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است.
مقصد در ادبیات عرب برگرفته از واژه قسط اسم فاعل و به معنای عادل و دادگری است که حکمش عین عدالت است و حق مظلوم را از ظالم می گیرد. اما اسم فاعل دیگر کلمه قسط قاسط به معنای ستمگر است، مانند منجی و ناجی که هر دو اسم فاعل هستند اما معنای متضادی دارند، به طوری که ناجی نجات یابنده و منجی نجات دهنده است. قاسط و مقسط نیز هر دو اسم فاعل هستند. مقسط و فرد عاقل و مؤمنی گفته می شود که حق طلب است. از همین رو در قرآن آمده است که خداوند عدالت پیشگان را دوست می دارد. اما قاصد و فرد متکبر و خودخواهی گفته می شود که نظر خودش را ملاک و محور هر کاری می پندارد. قرآن مجید قاصدین را اهل جهنم معرفی می نماید و در آیه 15 سوره جن می فرماید:
وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا.
و اما ظالمان آتشگیره و هیزم دوزخند.
حضرت علی علیه السلام در خطبه 192 نهج البلاغه با بیانی فصیح و بلیغ و کوبنده قاسطین را که به جنگ با ایشان برخواسته بودند محکوم میکند، همان کسانی که با ستمگری و زورگویی در برابر حکومت عادلانه او ایستادند و با بهانه‌های واهی قصد براندازی حکومت او را داشتند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
هو الله الرحمن الرحیم الحمد احد واحد حق عدل اول اخر ظاهر باطن حي قيوم علي اعلى كافي
قرآن. دوستان عزیز و ارجمند، در این لحظه گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 69 تا 73 سوره نساء با صدای استاد متولی عبدالعال.
اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق نقرا و ربک الاکرم
با جان شنیدن.
اعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما.
صدق الله العلي.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله، تلاوت آیات 69 تا 73 سوره نساء بود با صدای استاد متولی عبدالعال که تقدیم شما عزیزان شد.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان.
پل‌های ارتباطی شما با ما
در ایران
3800-226،
در افغانستان
0794-71-71-44،
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17.
پیامک رسیده از خواهر خوبمان سمیه سجادی از شهر قم که گفتن سلام، تشکر از برنامه خوبتان، من از طریق گیرنده های دیجیتالی برنامه شما را هر روز میشنوم. به نظر من قرآن راهنمای کامل زندگی است، پس سعی کنیم هر روز حتی اگر شده یک آیه از آن را بخوانیم و در زندگیمان پیاده کنیم. من و خانوادیم سعی میکنیم که این کار را هر روز انجام بدیم. خوش به سعادتتان خانم سجادی عزیز، امیدواریم ما را هم در موقع خواندن قرآن از دعا فراموش نکنید.
قرآن 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 آسمانی از ستاره کهکشانی دعوت انسان به نیکیست، این پیام جاودانه راز و رمز رستگاریست، این کلام جاودانه راز و رمز رستگاریست، کلام جاودانه این کلام جاودانه.
دوستان عزیز، ما همچنان از مشهد مقدس رادیو دری جمهوری اسلامی ایران و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. لطفاً در بخش بعدی برنامه هم با ما همراه باشید تا با یکی دیگر از آداب تلاوت قرآن کریم آشنا شویم.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك
آداب تلاوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. امروز میخواهیم درباره لزوم حفظ قرآن با شما عزیزان سخن بگوییم. شاید برای برخی این سوال باشه که الان که در هر خانه، در مساجد، در حسینیه ها، هر جایی قرآن دم دست هست، چه لزومی داره ما قرآن رو حفظ کنیم؟ خوبه فقط مثلا قرآن بخوانیم یا ترجمه قرآن رو بخوانیم، تفسیر بخوانیم؟ دقت بفرمایید، خواندن قرآن فضیلت خودش رو داره، فهم قرآن باز فضیلت خودش رو داره، دستاورد داره، ثمره داره، اینها به جای خود. ولی وقتی ما به سیره معصومین، به روایاتی که درباره حفظ قرآن برمیخوریم، میبینیم خود حفظ قرآن موضوعیت داره و حفظ قرآن یک ثمراتی داره که شاید در اون عرصه‌های دیگر قرائت و ترجمه قرآن به این شکل نباشه. در رابطه با لزوم حفظ قرآن و اهتمام به حفظ قرآن، دو مطلب رو من عرض می کنم. یکی از راه‌های ترویج فرهنگ و معارف دینی ترویج حفظ قرآن است. ملاحظه بفرمایید، نوجوان یا جوانی که مشغول حفظ قرآن میشه، خواه ناخواه با ترجمه آیات قرآن و با لغات و واژه‌های قرآن هم آشنا میشه. برای اینکه در کلاس آموزش حفظ که شرکت میکنه یا یک کار جمعی رو برای حفظ قرآن شروع میکنن، برای اینکه بتوانن قرآن رو خوب حفظ کنن، ناگزیرن معانی آیات رو هم اجمالاً بدانن، ناگزیرن لغت‌ها و واژه‌های رو حفظ بکنن و معنای اینها رو بدانن. لذا وقتی اینها قرآن رو میخوانند، سوره از قرآن رو میخوانند، آیاتی رو از قرآن رو میخوانند، چون با توجه به معناست، در حقیقت یک دوره عقاید اسلامی رو هم یاد میگیرند، با اخلاق اسلامی هم آشنا میشن، وظایف فردی و اجتماعی خودشون رو هم میدانند. لذا اگر ما بخواهیم فرهنگ اسلامی در جامعه رواج پیدا کنه، فرهنگ قرآن در جامعه ما فرهنگ غالب باشه، لازمش این است که به حفظ قرآن اهمیت بدیم. یعنی عرصه هایی رو ایجاد کنیم، زمینه هایی رو ایجاد کنیم تا نوجوانان و جوانان تشویق بشن به حفظ قرآن. وقتی نوجوان و جوانی یک جزء از قرآن رو حفظ بود، دو جزء حفظ بود، ده جزء حفظ بود، کل قرآن رو حفظ بود، این هم فضیلت حفظ قرآن رو کسب کرده، که در جای خود درباره فضیلت و پاداش حافظ صحبت خواهیم کرد، و هم با معارف دین خود آشنا شده که در قرآن هستش، با اخلاق اسلامی آشنا شده، با عقاید اسلامی آشنا شده، با قصص قرآن آشنا شده که سراسر عبرت است برای ما انسان هاست. این یک فایده. ثمره دیگر حفظ این هستش که یکی از راه‌های مبارزه با تهاجم فرهنگی و مسئولیت بخشیدن به نوجوانان و جوانان همین حفظ قرآن هست. کسی که یک بخشی از اوقات فراغت خود رو اختصاص داد به حفظ قرآن، این دیگه دنبال ناهنجاری ها نمیره، این دنبال ضد ارزش ها نمیره، بلکه جهتگیریش یک جهتگیری ارزشی و دینی است. فردا روز هم یکی از فرزانگان کشور اسلامی ما خواهد شد. درست به همین جهت هست که یکی از توصیه های رهبر بزرگوار انقلاب به متولیان فرهنگ جامعه و به عناصر جامعه قرآنی این بوده که باید تو کشور ما میلیون‌ها حافظ وجود داشته باشه. لذاست که همه ما کسانی که جزء عناصر جامعه قرآنی هستیم، خصوصا متولیان فرهنگ جامعه، برای تحقق این آرزوی رهبر بزرگوار انقلاب باید آستین‌ها رو بالا بزنند و برنامه ریزی کنند تا بتوانیم یک جامعه قرآنی داشته باشیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تشکر دوستان عزیز و ارجمند به خاطر همراهیتان تا این لحظه با برنامه در وادی نور. خواهش میکنم که شنونده بخش بعدی هم باشین که اجراش به عهده همکار خوبمان جناب آقای شجاعی است.
بسوی روشنایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیه 62 سوره عنکبوت در خدمت شما هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له ان الله بكل شیء علیم.
خداوند روزی را برای هر کس از بندگانش بخواهد گسترده می کند و برای هر کس بخواهد محدود می سازد. خداوند به همه چیز داناست.
در برنامه قبل اشاره کردیم که مسلمانان در شهر مکه در معرض آزار و اذیت مشرکان بودند. چند سالی نیز از سوی آنان مورد تحریم تجاری و اقتصادی قرار گرفتند. با این حال در چنین شرایطی برخی از آنها حاضر نبودند که از خانه و کاشانه خود هجرت کنند. این آیه می‌فرماید به خاطر کسادی کسب و کار و بروز مشکلات معیشتی دست از ایمان بر ندارید، بلکه بر ایمان خود پایدار و استوار باشید و بدانید که روزی به دست خداست. اگر هم لازم شد که هجرت کنید، از شهر و دیار خود دست کشیده و به مدینه مهاجرت کنید. مؤمنان خداجو، از این آیه می آموزیم که تلاش و کوشش برای کسب معاش وظیفه ماست، اما میزان درآمد و روزی در اختیار ما نیست و به حکمت الهی وابسته است. و دیگر این که تفاوت انسانها در برخورداری از رزق و روزی و نعمتهای دنیوی همانند تفاوت خود انسانها در بهرمندی از هوش و استعداد، امری حکیمانه از جانب خداوند است. البته این تفاوت‌ها لازمه جامعه بشری است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران.
شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان.
دوستان عزیز، با تابش نور قرآن به تدریج پایگاه های شرک و جهل برچیده شد و در پی تلاش های خالصانه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اسلام سراسر حجاز را فرا گرفت. زبان لطیف و سرشار از حقیقت قرآن و بشارت‌های آرامبخش و بیدار کننده آن موجب شد که ناماوران سخن در برابرش ابراز عجز کنند و بگویند این کتاب نه شعر است و نه نثر، قرآن قرآن است. پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام، امواجی در جامعه اسلامی پدید آمد و برخی جریان‌های انحرافی نیز شکل گرفت. از همان زمان بعضی از برداشت‌های انحرافی یا نادرست از قرآن در میان مردم رواج یافت و هر جمعی به گونه‌ای قرآن را تفسیر می‌کرد. این وضعیت نامطلوب دانشمندان و مفسران را بران داشت تا در آیات قرآن سیر کنند و راه حق را از باطل روشن نمایند. از آن پس کتب و آثاری انتشار یافت که هر یک جلوه هایی از زیبایی های قرآن را به نمایش می گذاشت. از قرن سوم تا نهم هجری قمری ده ها دانشمند در جهان اسلام ظهور کردند و در باب قرآن و ویژگی های آن سخن گفتند. جاهز از ادبای بزرگ عرب در کتاب نظم القرآن ثابت نمود که قرآن از نظر نظم ادبی کتابی ممتاز و جاویدان است. فخر رازی در قرن ششم و هفتم و سیوطی در قرن هشتم و نهم هر یک در باب معارف بی پایان قرآن و حقایق جاودان آن مطالب فراوانی را به نگارش درآوردند.
رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعى القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعى القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن واحفظ من القرآن في أجزائه وابرز وكن من حامل القرآن هم في الأناس مثالهم أترجة فلنفسهم خير وللإخوان وهم البدور إذا اذلهمت ظلمة إشعاعهم متجدد اللمعان ما خاب من كان الكتاب إمامه نبراسه الهادي إلى الديان سبحان منزله بليلة قدره درب الهداية واضح التبيان يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني سبحان منزله.
دوستان عزیز، شما میتونین رادیو دری را در فضای مجازی هم دنبال کنین. در توییتر با این آدرس
parstoday_dari.
در فیسبوک هم رفیق و همسفر شما ایم با این آدرس
رادیو دری.
در اینستاگرام هم ما را پیدا کنین با این نشانی
parstoday_dari/.
در تلگرام هم همراه شما هستیم با این آدرس
رادیو دری IR.
سری به آپارات هم بزنید به این آدرس
parstoday_dari.
parstoday.com/dari هم سایت رادیو دری است. درود دوستان عزیز و ارجمند، ما همچنان از رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. نوبت رسید به بخش پایانی برنامه که بخش کارشناسی است. امروز هم استفاده می کنیم از حضور ارجمند حیات الله هاشمی اوروزگانی در این بخش.